در موج رادیوی عمومی جهانی.
آسایش بر شما باد شنوندگان عزیز. در درس امروزه ما آدم و حوا را وا می‌خوریم و درباره روز اولین آنها در زمین می‌فهمیم. پس از آن که خدا آفرینش آدم را به آخر رساند، او باز بسیار کارهای دیگر کرد پیش از آن که او از کارهای آفرینش و بنیادکاری استراحت کرده تواند. درباره این کارها ما امروز گپ می‌زنیم. بیایید آموزش تورات را دوام می‌دهیم. از آیت هفتم باب دویم کتاب هستی سر می‌کنیم. نوشته می‌گوید: و پروردگار خدا آدم را از خاک زمین بسیرشت و به بینی وی روح حیات دمید و آدم جان زنده شد. و پروردگار خدا باغ در عدن به طرف شرق شیناند و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. نوشته به ما خبر می‌دهد که چطور خدا برای آدم آفریده‌اش باغ معجزه آسای را مهیا نمود. باغ عدن یا باغ بهشت نام داشت. بعضی آدمان گمان میکنند که این باغی که خدا آدم را جایگیر نمود در آسمان ها بود، اما نوشته به ما نشان میدهد که باغ در زمین در شرق در عدن بود. شاید این حدود بود که حاضر عراق جایگیر است. نوشته های پیغمبران خدا هیچگاه در خصوص در زمین جایگیر بودن باغ عدن، باغ بهشت و در آسمان در نزد خدا بودن بهشت آسمانی به شبه راه نمیدهد. در آیات های زیرین باب دویم کتاب هستی نوشته میگوید: و پروردگار خدا هر گونه درخت خوشنمود و خوشخور را و درخت حیات را در مابین باغ و درخت دانش نیک و بد را از زمین رویانید و دریای از عدن بیرون می آمد تا که باغ را سیراب کند و از آنجا به چهار شاخاب تقسیم می شد. و پروردگار خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا که کار آن را بکند و آن را نگهداری نماید. همین طریق ما میبینیم که خدا برای انسان اولین که آدم نام داشت جای عالی درجه را بنیاد نمود که او در آنجا در راستی استوار مانده زیسته میتوانست. خدا او را در باغ پر از درختان جایگیر نمود که میوه هایش نظر ربا و برای خوراک خوب بودند. در این جای همه چیز حیرت آور و دلپسند بود. آدم احساسات داشت. چشمان او زیبایی را می دیدند. گوشهایش چهچه پرنده ها را می شنیدند و حس شامه او نکهت گلهای باغ را احساس می نمود. خدا به آدم برای خرسندی او همه چیز را داد. ما همچنین خواندیم که چطور خدا از باعث مهربانی خود به آدم اجرای یک وظیفه را سپارید. نگاه و بین باغ و او از این مشغولیت خرسند بوده می توانست. معجزه کلانترین در عدن آن چیز بود که خدا خودش می توانست در سلقینی بیگاه به باغ بیاید تا که او با آدم که به صورت و شباهت او آفریده شده بود معاشرت نماید. چرا خدا به خبرگیری آدم می آمد؟ چنان که ما پیشتر الکه گفته بودیم، خدا آدم را برای معاشرت با او آفرید. مقصد خدا برپا نمودن مناسبت ها بین او و آدم بود، یعنی صحبت نمودن، یک جای خرسندی کردن و عقلها و دلها را متحد نموده ابدیت را یک جای گذراندن. خدا از آدم خواهان انکشاف یافتن مناسبت های عمیق و معجزه آسا بود. باز درباره باغی که خدا آدم اولین را جایگیر نمود یک چیزی مهم است. در میانه جای باغ خدا دو درخت خیلی مهم را شناند، یکی درخت حیات و دیگر درخت معرفت و نیک و بد. خدا در باغ درخت حیات را با آن مقصد جایگیر نمود که به آدم یادرس نماید که می خواهد آدم را در حیات ابدی خود شریک گرداند. اگر سخن درباره درخت معرفت و نیک و بد رود، خدا آن را برای آن در باغ جایگیر نمود که آدم را سنجد. گوش کنید که در نوشته چی گفته شده است. و پروردگار خدا به آدم امر فرموده گفت: از هر درخت باغ خوردن گیر، اما از درخت دانش نیک و بد زنهار نخور، زیرا روزی که از آن بخوری حتما خواهی مرد. چرا خدا از میوه درخت معرفت نیک و بد خوردن را به آدم منع نمود؟ مگر خدا خسیس است؟ نه، او خسیس نیست. یکی از نامهای او این است: بزرگ. خدا با آدم گفت: تو می توانی از میوه هر یک درخت بخوری غیر از میوه یک درخت. آیا بجا آوردن این امر برای آدم دشوار بود؟ نه. خدا از روی مرحمت خود به آدم همه چیز را داد تا که او خوشبخت باشد. او همه چیزی نیک را از آدم پنهان کردنی نبود. همین طریق خدا از روی نقشه عالی درجه خود آدم را سنجیدنی شد تا آدم به خدا نشان داده تواند که آیا او خدا را به قدر کافی دوست می دارد تا که امرهای او را به جا آورد. چنان که در کلام خدا گفته شده است، هر کی مرا دوست دارد کلام مرا رعایت خواهد کرد، کسی که مرا دوست ندارد سخنان مرا رعایت نمی کند. خدا محبت و وفاداری آدم را سنجیدنی بود. از همین سبب او به آدم این امر عادی را داد. خدا آدم را چون را بود نافریده بود. خدا آدم را دارای شعور، دل و آزادی اراده آفرید تا او انتخاب کرده تواند که آیا خدا دوست دارد و به او اطاعت نماید یا نه. خدا به آدم گفت که اگر او از میوه آن درخت خورد چی می شود؟ بیایید از نوشته می خونیم. اما از درخت دانش نیک و بد زنهار نخور، زیرا روزی که از آن بخوری حتما خواهی مرد. همین طریق خدا آدم را آگاه نمود که به اطاعتی باعث مرگ می شود. خدا آدم را که خودش آفریده بود دوست می داشت. او آدم را با سخنان واضح و رفشن آگاه نموده گفت: آدم، اگر تو به من به اطاعتی کنی می مری، چون که شریعت مقدس من برای جان گناهکار مرگ را می طلبد. شاید کسی می پرسد گناه چیست؟ نوشته می گوید گناه شکستنی شریعت است. همه گناه ناراستی گناه است. گناه همه آنچه با خدا موافقت ندارد. با کسانی که بر ضد خدا گناه می کنند چی روی می دهد؟ کلام خدا می گوید جانی که گناه کرده باشد خواهد مرد. در آیاتی دیگر گفته شده است زیرا مزد گناه مرگ است. مرگ چیست؟ بعضی ها فکر می کنند که مردن تمام گردیدن موجودیت است. همه چیز به آخر می رسد و کس دیگر هیچ چیز را نخواهد دانست. اما اگر ما به نوشته مراجعه نماییم می بینیم که مرگ چیزی دیگر است. در نوشته مقدس که نسخه اصلی آن به زبان عبرانی نوشته شده است، مرگ معنای جداشوی را دارد. مرگ از حیات جدا می شود. معنای آن چنین است: از من جدا کرده می شوی. اگر تو به من اطاعت نکنی، دیگر با من مناسبت‌های نزدیک نخواهی داشت. من قدوس هستم و گناه را صرف نظر نمی کنم. کسانی را که راه مرا رد می کنند تحمل نمی کنم. هنگامی که لوسیفر و فرشته های او گناه کردند، من آنها را از آسمان ها راندم و اگر شما گناه کنید همچنین می رانم. و اگر شما از میوه درخت من شده خورید، بدن شما تدریجا پیر شدن می گیرد و به نهایت کار شما می میرید، یا به طور دیگر گویم جانتان بدنتان را ترک می نماید. و این هنوز همش گب نیست. اگر شما به من به اطاعتی کنید، نه تنها بدنتان می میرد، بلکه همچنین جانتان به جای می رود که برای شیطان و فرشته های او تیار کرده شده است. همین طریق شما به طور ابدی از من جدا می شوید. همین طریق گناه باعث سه جدا شوی دهشت آور می گردد. یکم، جانی کس از خدا در اینجا در زمین جدا می شود. همین طریق آدم از باعث گناهی که در دل دارد با خدای یگانه پاک رابطه نخواهد داشت. ثانیان، در روز مرگ جان کس از بدنش جدا می شود. این معنای آن را دارد که بدن کس می میرد و جانش را خدا داوری خواهد کرد. سیوم، جان و بدن کس به طور ابدی در کل آتش از خدا جدا خواهد شد. ما می توانیم به اعتبارناکی کلام خدا تکیه کنیم تا فهمیم که مرگ چیست. مختصر، مرگ جدا شوی از خدای زنده، از سرچشمه حیات حقیقی است. خدا قدوس است و با گناه مراسا کرده نمی تواند. جان گناهکار چون نوده بریده پرتافته شده درخت است. با نوده که از درخت بریده پرتافته شده است چی می شود؟ آیا آن زنده می ماند؟ نه، آن مرده است. برگهای آن در حال خشک نمی شوند. آنها تدریجا می مرند. با جان نیز تقریبا همین چیز روی می دهد. اگر کس راهی بخشیده شوی گناه را که خدا پیشکش نموده است قبول نکند، شما گمان میکنید که او زنده است، اما نوشته های پیغمبر را میگویند که در نزد خدا شما به سبب خطاها و گناه های خود یک وقت مرده بودید، بلکه گناه های شما در میان شما و خدای شما جدایی انداخته است و عطاهای شما روی او را از شما پوشیده است تا که نشنود. شما گویا نوده می باشید که بریده می شود و می خوشکد و چنین نوده ها را گرد آورده با آتش می اندازند و آنها می سوزند. نوده که دیگر با درخت پیوست نیست سمر آورده نمی تواند. گناهکار در نزد خدا همین گونه است و برای خدا هیچ چیزی دلپسند آورده نمی تواند. چون که وی دیگر با خدا که درخت حقیقی سرچشمه حیات حقیقی است مناسبت ها ندارد. گناهکاران می توانند فقط داوری عادلانه خدا را انتظار شوند. اما در فرشته های پیغمبران خدا گفته شده است که ما می توانیم در راه خدا راستگار شویم و انیق دانیم که گناه هایمون دور کرده شدند. این آن چیزی است که ما در درس های آینده درباره آن گپ می زنیم. پیش از آن که درسمون را به آخر رسانیم می خواهیم آنچی را که در آخر این باب نوشته شده است خوانیم. نوشته به ما درباره آن می گوید که چی طور خدا زنی اولین را آفرید. گوش کنید. و پروردگار خدا گفت خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش مددگاری که به وی موافق باشد بیافرم. و پروردگار خدا خوابی سخت در آدم آورد و هنگامی که خوابش برد یکی از قبرغه های او را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. و پروردگار خدا از قبرغه که از آدم گرفت زن ساخت که او را نزد آدم آورد و آدم گفت این است استخوان از استخوانهایم و گوشت از گوشتم و نساء نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شده است. از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده به زن خود خواهد پیوست و یک تن خواهند بود و هر دو آدم و حوا برهنه بودند و خجیل نمی شدند. همین طریق ما آشکار نمودیم که آیلداری را خدا به نقشه گرفته بود. خدا مرد و زن را برای آن آفرید که آنها یکدیگر را دوست داشته توانند. آیله خوشبخت داشته باشند که خدا را جلال می دهد. خدا که آدم را دوست می داشت می خواست که او کاملا خوشبخت باشد. بنابراین به او تحفه را داد زن را. همین طریق خدا کاری خود را به انجام رساند و نوشته می گوید و خدا هر آنچی را که به عمل آورد دید و اینک خیلی خوب است و شام بود و صبح بود روز ششم و خدا روز هفتم را برکت داد و آن را پاک نمود زیرا که در آن آرام گرفت و از همه کارهای خود که خدا آفرید و به وجود آورد